بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسات قبل از وجوه چهارگانه‌ای که اشاره فرموده بودند مرحوم سید شرف الدین عاملی در کتاب الکلمة الغراء برای بیان این مطلب که آیه شریفه تطهیر اختصاص به اهل کسا دارد، سه وجهش را عرض کردیم. سومین وجهش که به نظر ادلم هست نسبت به سایر وجوه، دلالتش گویاتر هست، روایات متعدده است که مربوط به ام سلمه است که آیه تطهیر در خانه ایشان نازل شده است. این روایات را در جلسه قبل خوندیم، عبارتهای مختلفی بود و نهایتاً یک روایت هم در مجموعه این روایات نقل شده که در یک بار پیامبر اکرم به ایشان پاسخ مثبت دادند، سوال کردند که من هم از اهل بیت هستم، پاسخ دادند که بله و اجازه دخول در کسا را به ایشون هم دادند. منتها نکته ای که در این روایت هست این است که ایشان میگوید به من اذن دادند و من داخل شدم بعد از این که دعایی که ایشون داشتن در حق ابن عمه پسر عمویشان امیرالمؤمنین و دخترشان فاطمه زهرا و دو فرزندشان حسن و حسین علیهم السلام، بعد از این که اون دعا تمام شده بود من وارد شدم که این نشان میدهد ایشان، یعنی مقصود پیامبر که فرمودن شما هم هستید، نه اون معنای خاص است که بحث ذهاب رجس و تطهیر ویژه مربوط به آن می شود، بلکه به معنای یا این است که ایشون من ازواج النبی است، کما این که در بعضی از نقل‌های دیگر هم فرموده بودن که انت من ازواج النبی انکه علی خیر، یا همطوری که آقای ابو جعفر طحاوی هم احتمال دادن به لحاظ معنی اعم اهل بیت که پیروی و ایمان به پیغمبر و پیروی از پیغمبر باشه. من یادم رفته در جلسه قبل هم غفلت کردم، قبل از اینکه به وجه چهارم بپردازیم بعضی روایات هم هست غیر از ام سلمه که مناسب هست اونها را هم اشاره کنیم. از جمله چند تا روایت از عایشه نقل شده است که البته یکیش را که در صحیح مسلم هستی را قبلا خوندیم. عن صفیه بنت شیبه قالت عایشه خرج النبی صلی الله علیه و آله غداتن و علیه مرتون مرحلون من شعر اسود. این رو قبلا خوندیم که فجاء الحسن ابن علی فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمه فادخلها ثم جاء علی فادخله ثم قال انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. این از کلیم در صحیح مسلم هست، جلد 3، این کتابی که بنده دارم صفحه 1883، کتاب فضائل صحابه باب فضائل اهل بیت النبی، یک حدیث هم بیشتر نیست. اما حالا غیر از این روایت که قبلا هم خونده بودیم یکی دو تا دیگه روایت هم هست که اونا رو هم خدمتون عرض میکنم. یک روایتش این هست، این را در کتاب یکی فرائد و سمتین جلد 1 صفحه 368 حدیث شماره 296، یه منبعش کتاب فرائد و سمتین جوینی خراسانی است از علمای اهل سنت، از مشاهیر علمای اهل سنت، جلد یک از کردم صفحه 368 حدیث شماره 296. همین روایت را در شواهد و تنزید جناب حاکم حسکانی هم داره، جلد دو صفحه 39 حدیث شماره 684. سند داره، حالا حدیث به سند هر دو منبع با سند نقل کردن. ان مجمع، البته این اسمش در این نقل مجمع هست، در یک روایت دیگری جمیع ابن عمیر به جای مجمع جمیع هست، حالا به هر حال یکی از اینا درست. ان مجمع قال دخلت مع امی، من همراه با مادرم، دخلت علی عایشه، فسألتها امی، مادرم از ایشون سؤالی کرد، قالت ارأیت خروجک یوم الجمل، یعنی قضیه جمل را مطرح کرد که چرا شما این کار کردی، در جنگ جمل وارد شدی و در مقابل امیرالمومنین ایستادین. قالت انه کان قدرا من الله سبحانه، ایشون اینجور توجیه کرد، گفت حالا این یک قضا و قدری بود، قدری بود انجام شده دیگه، باید ازش بگذریم. معمولا گاهی این متاسفانه این منطق، گاهی که حالا منطق که میگم یعنی حالا خلاف منطق، ولی به هر حال به عنوان یک توجیه مطرح شده که کارهای انجام میشده. از معاویه مثلا همین تعبیر رو داره، وقتی به معاویه اعتراض کرد خود همین عایشه اعتراض کرد، یکی از معترضین جناب عایشه بود که اعتراض کرد به معاویه که شما چرا یزید را جای خودتون تعیین کردید، نباید این کارو میکردید. اونجا هم معاویه گفتش که کان امر یزید قدرن من الله، من قدر الله، اونم همینجور توجیه کرد که اینها دیگه کنده از اختیار ما خارجه. این مطلب را اینجور توجیه کرد. بعد مادرم سوال کرد فسألت ها عن علیل، گفت حالا از این قضیه بگذاریم، نظر شما راجع به علی ابن ابی طالب چیست؟ قالت تسألینی ان احب الناس کان الی رسول الله، شما داری از من سوال میکنی درباره کسی که محبوب ترین انسان ها نزد پیامبر بود. لقد رأیت، اون وقت این جریان را نقل میکنه، لقد رأیت علیان و فاطمه و حسنان و حسینان و جمع رسول الله به ثوب علیهم ثم قال اللهم هؤلاء اهل بیتی و حامتی، اینها اهل بیت خاص من هستند. حمیم به معنای دوست خیلی صمیمی و نزدیک و قریب میگن دیگه، حامتی نه، حالا حامتی به معنای هم خاصتی است، فرق نمی کند، ممکن است هر دو تعبیر باشه. فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، پیامبر این دعا را کرد. فقلت یا رسول الله، اون نکته ای که حالا در این حدیث هست غیر از اون حدیثه، این نکته است. فقلت یا رسول الله و انا من اهلک، مثل سوال ام سلمه هست، سوال کردم که انا و انا من اهلک، قال تنحی فانک الی خیر، یعنی همون شبیه همون جوابی که به ام سلمه دادم به عایشه هم دادم، جواب مثبت ندادم بهش که بله هستی، گفت نه برو کنار، تو داخل این مجموعه نیستی، انک الی خیر. حالا ما فعلا این روایت داریم میخوانیم، این رو مدرکش رو عرض کردم. این روایت را جناب تبرسی در مجموع البیان از سعلوی نقل کرده با سند، ایشون هم اونجا نقل کرده، اگر خواستید اونم ملاحظه بفرمایید. بله، مجمع البیان. بله، زیل آیه تطهیر، مجمع البیان جلد اون که بنده دارم 10 جلد در 5 مجلد 7 و 8 صفحه 357. بعد جناب تبرسی دارد این مطلب را وقتی که اقوال را نقل میکنه که در که اهل بیت مراد کیا هستن، خیلی تفسیر دقیقی است، تفسیر مجموع البیان. اقوال را که نقل میکنه میگوید قال ابو سعید الخدری و انس بن مالک و واصلت بن الاسقع که دیروز روایتش نقل کردیم و عایشه و ام سلمه ان الایه مختصه برسول الله و صلی الله علیه وسلم و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام. یعنی ایشان موقعی که قائلین از صحابه که قائل بودند به اختصاص را نام میبره، ابو سعید خدری و انس ابن مالک و واصلت ابن اسقع به اضافه عایشه و ام سلمه را نقل میکنه. یعنی مد نظر شریفتون باشه. نه خب جان بله، این حدیث در مسلم نیست، اون حدیث اولی در مسلم بود، این در شواهد تنزیل است و در فرائض السنه. باز حالا در این شواهد و تنزیل 2-3 روایت هست، در فرائض و سمتین همون یکی، همین یکی است که الان خوندم. اما در شواهد و تنزیل این که الان خوندم خدمتون شماره 684 بود، 682 و 683 هم هست، یعنی 3 روایت مربوطه به عایشه هم، 682، 683، 684. در عبارت 682 اینجور آمده: لقد رأیت رسول الله صلی الله علیه وسلم التف علیهم به ثوبه، پارچه ای را روی اونا انداخته بود و دور اونا پیچیده بود به اصطلاح التف، و قال اللهم هؤلاء اهلی اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، فقلت یا رسول الله الست من اهلک، قال انک علی خیر. باز جواب مثبت ندادن، جواب ندادن. در نقل سومش که شماره 683 است فرمود که انک لعلی خیر ولم یدخلنی معهم، این جمله را پیغمبر به من فرمود ولی مرا داخل اون مجموعه قرار نداد. پس این هم شبیه همون روایت مربوط به ام سلمه است که جواب پیغمبر هم شبیه به همون جواب فرمود. این راجع به چند تا روایت بود از ام المؤمنین عایشه. بعد در شکی نیست. خب حالا یک نقل دیگری هم هست، این هم خدمتتون عرض کنم، جالبه. راویش عبدالله بن جعفره، البته ایشون از پدرش نقل میکنه، جعفر ابن ابی طالب. بله، حالا البته راوی اصلش هم اسماعیل ابن جعفر هست، اینجوری هست، اسماعیل عبدالله جعفر از من اشتباه کرد، اسماعیل ابن جعفر. ان ابیه قاله، خوب دقت کنید متن روایت میخوانم خدمت، لما نظر النبی صلی الله علیه و آله الی جبرئیل هابطاً من السماء، پیامبر دید که جبرئیل داره میاد. خب جبرئیل که میاد مأموریت داره که پیامی از جانب خدا به پیغمبر برسانه. پیامبر که این را دیدن، حالا دیدن با چشم ظاهر، دیدن با چشم باطن، یعنی مطلب را حالا دیدن، شاید به معنای متوجه این معنا شدن که جبرئیل از جانب خدای متعال مأموریت داد خدمت پیغمبر برسه. این معنا را که حالا دیدن یا توجه پیدا کردن، پیغمبر فرمود قال من یدعولی، کیه از طرف من برای دعوت کنه، دعوت کنه، دعوت خواهی کنه به اصطلاح. دیده اید که مثلا حالا قدیما اینجور بود، الان که دیگه با پیامک و تلفن و اینا کار راحت شده، قدیما وقتی یه نفر مراسمی داشت، از مسافرت می آمد، یکی را می فرستادن در خونه ها، بگو برو دعوت کن، بگو بیان مثلا فلان شب ما مجلس داریم. پیغمبر فرمود کیه که بره از طرف من دعوت خواهی کنه، دعوت کنه؟ دو مرتبه گفتند من یدعولی. در این نوبت فقالت زینب که حالا علی الظاهر همسر پیغمبر باشه، انا یا رسول الله، من میرم این کار میکنم، چی کار باید بکنم، کیا باید دعوت کنم؟ فقال ادعی لی علیان و فاطمه و حسنن و حسینن، برو این چهار نفر را بیا دعوتش کن بیا. حالا پیغمبر متوجه چی شده؟ متوجه این شده است که جبرئیل از جانب خدا مأموریت پیدا کرده میخواد بیاد. یعنی که پیغمبر میدونه که قضیه چی هست، همین قضیه آیه تطهیر رو میخواد بیاره و خبرش رو کن بیان جمع بشن. بله خب من رفتم این کار کردم. فجعل حسنن عن یمینهی و حسینن عن یسارهی و علیان و فاطمته تجاههم ثم غشاهم به کسائن خیبریه. قبلا اگه یادتون باشه عرض میکردم که این اون عبای معمولی که حالا ما میگیم آل عبا، آل عبا و عبا، این عبای معمولی که الان ما ها رو دوشمون میندازیم، این نبوده واقعا. امروز من جالبه که این کتاب ابوالفتوح رازی، تفسیر ابوالفتوح را رجوع کردم ببینم ایشون چه نکته ای احیانا داره. بالاخره مفسرین گاهی یک نکته خاطرم که داشته باشه، دیدم عجب ایشان اصلا به عوا ترجمه نکرده حدیث را. واقعا ایشون هم که میدونن اینا از اون علمای باسواد فارسی های قدیمی دقیق بودن، به گلیم تأکید کرده، گلیم ترجمه کرده. و این چهار گوش داشتنش و محشا به حاشیه به نمیدونم اون چیز مرحل مرحل دقت کردی، ولی این اصلا از این عوای معمولی نبوده. را خدا رحمت کند امام یادتون هست همیشه یه چیزی رو دوششون مینداختن، چی بودی؟ چی اسمش چیه اون؟ خب اسمش چیه؟ آخره فارسی چیه میگن؟ نمیدونم یه چیزی بود دارم مثلا، بله شمدی ما میگیم تو منطقه ها، ما میگن شمدی منطقه های ما میگن شمد. آره میدادن رو دوششون اما عوا نبود که، این که چارگوش هم بود دیگه، ملاحظه کرد یه چنین چیزی بود. یعنی اگه بخوایم مثلا ما یک مقدار به ذهنمون تقریب بکنیم یه چنین چیزی بوده. لذا ام سلمه اونجا میگوید که این کان بساتنا علی المنامه، این عبا، لکن کسا، این کسا بساط ما بود، یعنی زیرانداز ما بود. علل منامه یعنی اون جایی که میخوابیدیم، حالا امروزی هم میگن اتاق خواب، حالا یه جایی میخوابیدم دیگه، میگه این زیرانداز ما بود. وقتی که وارد شد پیغمبر اونها رو نشوند روش، یعنی روی همون جایی که نشسته بود. بعد این اطراف چارگوشش رو گرفت و روی خودشون انداخت، بزرگ بوده قصرمودی. اینو من جالب بود برام. بعدم کتاب لغت نگاه کردم، اصلا کسا را هیچ وقت به عوا ترجمه نکردم. کتاب لغت نگاه کردم، کسا یعنی روپوش، یه چیزی که آدم خودش باش میپوشیده، کسا یک سو مثلا پوشیشه دیگه، دقت کردی؟ حالا این تو عرف ما اینجوری رایج شده است که ما میگیم عوا، عوا هم تو ذهنمون میاد همین شکل عوا، اینجوری اینجور نبوده خلاص. حالا اگرم لااقل اونی که در قضا این قضای لغ داده اینطور نبود. خب ثم غشا، بله ابوالفتوح رازی جلد 15 ذیل همین آیه شریفه، تفسیر قشنگیه، تفسیر قشنگ نکات. آره بعضی هاشم عوا داره، اینجا کسا داره، عرض کردم این متعدد بوده قطعا. حالا این مورد اینجور بوده، همین که در قضیه ام سلمه اینا رخ داد. ثم غشاهم به کسا خیبریم فقال اللهم ان لكل نبي اهلا. خوب دقت کنید، اینا نیاز به دقت داره. آقا این که عرض می‌کردم اونجا که فرمود اللهم هؤلاء اهلی یا اهل بیتی، پیغمبر به ما هو شخص عادی این حرف را نمیزنه، به ما هو نبیون هست. این مأموریت مأموریت پیامبرانه است، دقت فرمودی؟ عادی نیست. وقتی میفهمد که اینا اهل منند، اصلا این دیگه هیچی نمیخواد دلیل ها. اگر دقت بکنی همین معنیش این است که اینها خاصن، اهل منن به بستگان کار نداره، بستگان به نبوت پیغمبر کاری نداره، پیغمبر نبی باشه نبی نباشه خیشاوند داره، بنی هاشم همه خیشاوندانش، نبی باشه یا نباشه، عقیل هم اونا خیشاوندانش هم میگه پیغمبر هست، جعفر بن ابی طالب هم حافظ مثلا، یا مثلا بحث ازواج، خب ازواج به نبوت پیغمبر که مربوط نمیشه، که اون حیث النبوه اون مطرحه در اینجا، پیغمبر به ما و نبیون الان دارد این مأموریت رو انجام میده، نه به عنوان شخص عادی. پس همین که میفهمد ها اولا اهلی یا اهل بیتی، یعنی نه اون خاصایی هستن که به نبوت من گره خوردن، اون حلقه وصل و انکساب اینها به من اون مقوله نبوت هست، نه بحث قبله بودن و اهل قبله و مسلمان بودن، نه نسب، نه سبب زوجیت، این چیزا نیست. لذا اینجا هم فهمد اللهم لکل نبی اهلا، کل نبی یعنی هر نبی برای خودش یک خواصی داشته، اونایی که از خواص بودن، و ان هؤلاء اهلی، اینا اهل منن، اینا همون خواص من که با اون مقوله نبوت ارتباط نزدیکی دارن یا نزدیکی دارن اینا هستن. خب حالا که این را فرمود پیغمبر، آیه نازل شد، چون جبرئیل می آمد دیگه، پیغمبر می داند جبرئیل بره میاد، جبرئیل هم آیه را آورد، فانزل الله تعالی انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا. خب حالا این آیه نازل شد و پیغمبر هم که این کار را انجام داده بود، فقالت زینب، دوباره الکلام الکلام، همون داستان ام سلمه و داستان عایشه، فقالت زینب الا ادخل معکم، آیا من اجازه نمیدید منم داخل بشم؟ قال مکانه که جاد وایسا، یعنی تو مکان خودتا بشناس، خلاصه هر سخن جایی یا هر نقطه مکانی داره. فقال مکانه که فإنک علی خیر انشاءالله، تو هم علی خیری انشاءالله. شواهد و تنزیل جلد 2 صفحه 32 حدیث شماره 673 و فرائد و سمتنگ جلد 2 صفحه 18-19 حدیث شماره 362 362. حالا جالب اینجاست در المستدرک حاکم، حاکم نیشابوری هم این حدیث را آورده در المستدرک، فقط ایشان به جای زینب صفیه دارد. لما نظر رسول الله صلی الله علیه و آله الی رحمه هابطتن، اونجا داشت جبرئیل، اینجا به جای جبرئیل رحمت است، یعنی رحمت مشخصه دیگه، جبرئیل که رحمت با خودش میاره، وحی میاره، قال ادعو لی ادعو لی، بخوانید برای من، فرا بخوانید. و قالت صفیه من یا رسول الله، کیا بخوانیم، کیا دعوت کنیم؟ قال اهل بیتی علیان، اینجا اصلا از اول هم فرمود قال اهل بیتی، اهل بیتی علیان و فاطمه و الحسن و حسین، فجیع بهم فالقا علیهم النبی صلی الله علیه وسلم کساءه ثم رفع یدیه ثم قال اللهم هؤلاء آلی فصل علی محمد و علی آل محمد، و انزل الله عز و جل انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، آیه شریف نازل شد. اینجا دیگه نداره اون زیلش را که به پیغمبر گفتم منم داخل بشم یا نشم، این در این نقل المستدرک نیست، ولی روایت آمده، المستدرک جلد 3 صفحه 160 حدیث شماره 47 09 4709. اون هم یکی نقل دیگه همینطوره، متفاوته دیگه، گفتیم مکرر واقع شده، مکرر، حتی دیروز خدمتتون عرض کردم آقای صاحب کتاب ذخایر العقبا محمد ابن طلحه شافعی، ایشان میگن حتی در خانه ام سلمه هم مکرر واقع شده، تا چه رسد به این که در جاهای دیگر هم واقع شده باشه. دیگه با توجه به این روایات حقیقتا کنار علی المنار هست، یعنی کنار علا فیرابعه النهار، کشمس کشمس فیرابعه النهار، یا کنار علی المنار، آتش در روی مناره بدرخشد در شب، خب دیگه کسی میتواند این کار بکنه؟ یا خورشید اون وسط های ظهر که شمسی رابعت نهار، اون وقتی که دیگه وسط روز هست و خورشید رو کسی بگه آه من نمیبینم، پیدا نیست، ناپیداست، دیگه این مشکل داره دیگه. از میکنم یعنی واقعا با این مجموعه این روایات آدم دیگه چقدر بخواد مطلب رو چی باید پیغمبر میرسان، همون عبارت مرحوم شرف الدین بود که دیگه پیغمبر چی کار باید بکنه. خب این هم تتمه بود از اون روایات. اما میام سراغ این دسته وجه چهارم. وجه چهارم چه بود؟ فرمودن اون روایات متعدده ای داریم از چند تا از صحابه است. از انس ابن مالک نقل شده، از ابن عباس نقل شده، از ابوالحمراء خدمتگزار پیغمبر نقل شده، از ثوبان خدمتگزار پیغمبر نقل شده، از چند نفر نقل شده از صحابه که پیامبر اکرم بعد از نزول این آیه، بعد از این نزول آیه و البته بعضی همون آیه شریفه از و امر اهلک بالصلاة و استبر علیها، بعضی روایت هم در اونجا پیغمبر مدتی، حالا بعضی اصلا مدت ذکر نکردن، نگفتن چه وقت، معنیش این است که تا آخر، یعنی پیامبر هر وقت میخواست از نماز بره چه نمازی، بعضی ها نگفتن چه نمازی، کل ما کان مثلا که یرید و صلات وای میساد جلوی خانه فاطمه زهرا امیرالمومنین و این جمله را به کار میبرد، سلام میکرد، السلام علیکم اهل البیت، السلام علیکم اهل البیت، الصلاه رحمکم الله، انما یرید الله لیذهب، این آیه شریفه هم تلاوت میکردن میرفتن. بعضی روایات داد که 40 صباحن، دیگه اون حداقلش 40 صباحن هست. بعضی ها دارد که 6 اشهر، میگه من دیدم 6 ماه، یکی میگوید 7 اشهر، بعضی ها گفتن 7 ماه دیدیم، بعضی دارد سمانیت زیاده، روایات سمانیت اشهر زیادتر هست، سمانیت اشهر. نقلی هست 9 اشهر که 9 ماه باشه، یک نقل هم 17 اشهر هم داره، یعنی 17 ماه هم داره. از کنم بعضی حتی اطلاق داره، یعنی که همه پیغمبر این کار رو همیشه انجام میداده. چه نمازی ذکر نکردن، بعضی گفتن کل صلاته، در بعضی نقل‌ها دارد که هر نمازی، این 5 بار که نمازها رو میخواستن برن مسجد اقامه کنن این کار رو میکردن. بیشتر روایات دارد صلات الفجر، بیشتر روایت ها صلات الفجر داره. حالا جمع خلاصه اینا، اول من این منابعش رو چند تاشو خدمتتون عرض بکنم. روایت انس، ان النبی صلی الله علیه و سلم کان یمر به بیت فاطمه 6 اشهر کلما خرج الى الصلات، دیگه ندرد چه صلاتی، فقول الصلات اهل البیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این از انس است، تفسیر طبری جلد 22 صفحه 11. همین روایت را ترمذی در سنن آورده، سنن ترمذی که از یکی از صحاح سته است، جلد 4 صفحه 198 حدیث شماره 3206 کتاب تفسیر. ان رسول الله کان یمر به باب فاطمه 6 اشهر، اینجا دارد صلات الفجر، اذا خرج الى صلات الفجر یقول الصلات یا اهل البیت انما یرید الله علی. این را سنن ترمذی داره. مشکل الاثار، همون کتاب ابو جعفر طحاوی که قبل ازش بحث میکردیم، جلد 1 صفحه 338، ان رسول الله کان اذا خرج الى صلات الفجر یقول الصلات یا اهل البیت، بعد آیه تلاوت میکرد. الدر المنصور، جناب سیوطی، جلال الدین سیوطی الدر المنصور، ایشون هم جلد 6 صفحه 533، ان رسول الله کان یمر به باب فاطمه رضی الله عنها اذا خرج الى صلات الفجر و یقول رافر. اینا روایت انس بود، چند تا روایت انس بود که 6 اشهر بود. ابو سعید الخدری دارد که 8 ماه، ایشون از البته اینا این رو بعد از آیه و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها گفته، کان یجی و نبی الله الى باب علی صلات الغداف ثمانیه تحجر ثم یقول از صلات رحمکم الله. این را شواهد و تنزیل جلد دو صفحه 28 شماره حدیث 667. در روایت دیگری از همین ابو سعید تسعت اشهر داره و فی روایت اخرى کان یجی تسعت اشهر. صفحه 29 همون آدرس شواهد و تنزیل حدیث شماره 668. این هم شد یکی ابو سعید خدری. ابو الحمراء کی بوده؟ خادم النبی، خدمتگزار پیغمبر بوده. ایشون هم میگوید کان رسول الله یجی ان کل صلات فجرن فیأخذ به ازادت هاذ الباب. حالا دیگه ایشون نقل کرده جزئیاتش هم که میومد نزدیک در وای میساد و دستگیری در را میگرفت و ثم یقول السلام علیکم یا اهل البیت و رحمت الله و برکاته فیردون علیه من البیت و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جواب صلات پیغمبر میدادن. فیقول الصلات رحمکم الله انما یرید الله لیذهب عنکم تا آخر. شواهد و تنزیل جلد دو صفحه 47 شماره حدیث 694. ایشان اینجا نداره در این نقلش، ولی در نقل دیگرش از همین آقای ابوالحمرا میگوید ستت اشهره. در یک نقل دیگری دارد سبعت اشر شهرن. اینا شواهد و تنزیل شماره حدیث 696. بله خب از در المنصور هم اینا نقل کرده، اینا که در خطان در المنصور جلد 6 صفحه 534 535. این هم مال ابوالحمرا. ابن عباس شهدنا رسول الله صلی الله علیه و آله تسعت اشهر یأتی کل یوم با علی ابن ابی طالب علیه السلام عند وقت کل صلات هر صلاتی فیقول السلام علیکم و رحمت الله و برکاته اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت الصلات رحمکم الله کل یوم خمس مرات برای پنج نماز. الدر المنصور جلد 6 صفحه 535. اینا بالاخره مجموعه روایاتیه که داریم. این از ابن عباس بود، این که آخر دفعه خوندم بگوید شهد نارسول الله تسعت اشهر. حالا به هر حال اصلا شما بگو یک بار، 40 سباه هم نمیخواد، سباه هم واحد. چرا پیغمبر این کار کرده؟ آیه تعدیر رو اینجا خونده در مقابل اونها و چرا جای دیگه این کار انجام نداده؟ اون قرینه ای که عرض کردم خدمت شما در مقابل در کنار همین ادله هست که پیغمبر این کار رو حکیمانه معصومانه انجام داده. نستجیر و بالله علیاذ و بالله بر اساس هوای نفس و تمایلات و خیش و قنبازی و این چیزا که نبوده که. در جو فهم ما ینتقا عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. اگر واقعا دیگران هم مشمول این آیه می بودن اقلا یک بار هم برای اونا انجام می داد، برای هیچ کس دیگه انجام نداد. خب واقعا همین یک مورد را بقیه را بگذاریم کنار، همین یک مورد که پیغمبر بعد از نزول آیه این دفعات مکرر شد تا آخر عمر شریفشون این کار می کردن، هی آمده در مقابل اونها می خواد ذهنها رو متوجه کنند. ولی عجیب از شیطان هست. برای شما هم حتما دقت کردید، بنده که در حد فهم قاصر خودم گاهی تعجب میکنم هر چیزی را که خدای متعال روش بیشتر حساسیت نشون میده، تأکید زیاد میکنه، پیغمبر تأکید میکنه، میبینی شیطان میاد خلافش رو درست میکنه. بعد اصلا تعجب میکنه. امام زین العابدین سلام الله علیه وقتی که از کربلا برگشتن و از شام و کربلا و اینا برگشتن مدینه، بشیر رفت و مردم رو صدا کرد که برو برو مردم رو خبر کن بیا. بشیر ابن جزم مردم جمع شدن در دروازه مدینه. چی فرمود حضرت امام زین العابدین سلام الله علیه به مردم؟ چی بود؟ فرمود ایها الناس، من به شما فقط این رو بگم، با ما چه کردن تفصیلش نمیتونم بگم، فقط یک جمله میگم، اگر دستور داده شده بود که ما را ظلم کنن، اذیت کنن، از اینی که با ما انجام دادن بدتر نمیکردن. اون وقت در مقابل اون همه سفارش های پیغمبر نسبت به امام حسین سلام الله علیه. چرا پیغمبر بعضی وقت خیال میکنه عادیه؟ این عادی نگاه نکنین، پیغمبر از اون منبر میاد پایین، امام حسن گریه میکنه، امام حسین گریه میکنه، اصلا چرا گریه میکنه؟ یک بچه معمولی که نیست، اینا رو نباید عادی نگاه کردی. بچه عادی نیست که حالا آمده جدش رو نگاه میکنه گریهش میفته، که کار خدا هست، یعنی صحنه سازی سناریوش رو خدا نوشته، باید پیاده بشه اینا تا مردم با چشماشون ببینن که پیغمبر چقدر به اینا احتنا داره. یا نمازش طول میکشه، میگه امام حسین امام حسن مثل بچه های ماست که سر نماز ببینیم بچه بازیش بگیره بیاد رو کول پیغمبر بازی کنه. اینا از اول دارای مقامات عالیه هستن، ولی اینا باید انجام بشه، اینا باید انجام بشه تا مردم ببینن. چی بگم؟ یه عبارتی که میخوام بگم که روم نمیشه بگم واقعا تو چی فهم بشن. میدونید دیگه وقتی میگن مطلبی رو میخوام بگم بفهمونن، یه حیوانی هست که میگن چی فهم کردیم دیگه، این مطلب رو اونقدر گفتیم که دیگه
به این حیوان
هم زور میشه. بله واقعا خدا میدونه آخه دیگه چه کار باید پیغمبر بکنه؟ این همه محبت، احترام، گریه رو نمیتونه تحمل بکنه، روش خودش سوار میکنه، رو سینی خودش سوار میکنه. من احب حسینم احب الله من احب حسینم، این همه سفارش اینا هم میشناختن ها. حالا اون سرانشون که میشناختن، ممکنه یه مشاورای نادون هم آمده بودن قاطی اینا شده بودن، ولی اونایی که در رأس کار بودن که میشناختن. ولی چه کردن واقعا؟ اصلا بدترین کارها رو شما در تاریخ نگاه، حالا که کسی رو کشتید دیگه به جنازه اش کار داری که نعل تازه بزنید و نمیدونم شاهدم باشید که من دستور دادم، شاهد باشید من چه کردم. عمر سعد خبیث که میشناخت امام حسین را، اینو تعجب میکنه اصلا بعضی مواقع خدای متعال این همه تاکید کرده این قضايا به این صورت برخورد شده. نمیدونم خدایا از شر نفس خلاصه نجات بده ما رو، واقعا همه ما انسان ها رو، برای 2 سال و 10 سال و چند سال الله چی میشه خدا
میشه. کتاب نوشتن که اثبات کنن یزید ابن معاویه از علی ابن ابی طالب برتر، که دو سال در عربستان هم شده
به حدث عنه به قول عرب آولا حرج دیگه، نمیشه گفت چی این حد و اندازه ای دیگه واقعا نداره. خیلی خب، حالا ما کار خودمون رو ارتباط بکنیم، ما ناراحت میشیم، قصه میخوریم، دلمون واقعا میسوزه جدا. همینجوری آدم بخواد قضا بخوره، این تلویزیون نگاه میکنه، قضا به قول معروف میشه زهر ما رو آدم میشه. یمن نگاه میکنه، اینجور این جنایت کارای عربستان، این آل سعود بی رحمانه هر روز دارن میکشن ها، زن و بچه مردم رو دارن همینجوری میکشن به اسم خادم الحرم، به اسم دین. واقعا درسته که ناراحتیم، نه واقعا آدم ناراحت میکنه، ولی از اون طرف الحمدلله عنایات الهی، الطاف الهی هزینه داره و حق هزینهش سنگینه. آقا ارزون به دست نمیاد دیگه. وقتی امام حسین و خاندان پیغمبر اونجور باید ظلم ببینن برای اینکه این حق بیسته، درخت حق آبیاری بشه، دیگه ما باید آماده باشیم. هزینهش سنگین هست ولی عزتمندانه هست، واقعا عزتمندانه. بران عزتی که به حمدالله این جمهوری اسلامی به رهبری های داهیانه و حکیمانه رهبر معظم انقلاب و ایثار و فداکاری واقعا این جوان های پاورکاب پاور میدان انصافا اینا که میرم، من گفتم واقعا خجالت میکشه آدم خود در مقابل اینا احساس کوچکی میکنه، همیه زندگیش را رها میکنه برای حضرت زینب. حالا بگه یک کربلا میبود چیکار میکرد؟ حالا اصلا معلوم نیست از زینب اونجا باشدم اختلافی مثل باشه، مطلبی که اصلا هنوز به اون زرسقات معلوم نیست، ولی به اسم حضرت زینب، به نام از زینب همه زندگیش رو رها میکنه. جوان تازه عروسی کردم، یه بچه کوچک دیده دیگه تلویزیون نشون میده اینا، میگه سفر آخری که آمده بود عمدن با بچه اش گرد نمیگرفت، عمدن ها به این بچه محل نمیداد پدره. جوان اصلا تعجب میکنه واقعا اینا رو، اگر نا نبینه میگه نه افسانه درست کردن. قصه هست بعد که رفته بود نامه نوشته بود اونجا، عزیزم رو اسمش آدم نیچی بود، عزیزم من خیلی تو را دوست می داشتم، ولی عمدن این کار رو کردن که یه مقدار این عادت کنی کنه، یعنی عادت کنی به بی پدری عادت کنی و منم خودم آرام کنم که بتونم اونجا یه وقت تحت تأثیر عاطفه قرار نگیرم. یه اصلا چون اینا رو اصلا کی می فهمه؟ وقتی اینجور است که خدا شاهده حضرت آیت الله عظم گل پایگانی یه مرجع تقلید، این همه خدمات، انسان پاک با تقوا با رسته اصلا هرچی بیگه کم گفتی. من خودم دیدم ایشون وصیت نامه یکی از شهدا رو منبر خوان همین مسجد اعظم شبستان غربی اونجا تدریس میکرد. ایشان میفرمود آدم وقتی این وصیت نامه شهدا رو میبینه قبطه میخوره. قبطه میخوره. یه آدم 80-90 سال که کهنسال این همه خدمات کرد ولی میگه آدم اینا چون ره 100 ساله را یک شبه رفتن. کرانه. رفته به اون مقام عروج کرده واقعا. بله. حالا بالاخره عزتمندانه است. انشالله امیدواریم که ما نمیریم از دنیا نریم و ذلت این عربستان سعودی را انشالله ببینیم. این تربیت شده های داعش سوریه فتح بشه، عراق آزاد بشه، اینا برگردن. حالا این اروپایا باش تا صبح دولت هست بدند چین هنوز از نشانی سحر است. فرجه فرمودید اینا برگردن کجا باید برن؟ لذاست که اینا عزا گرفتن که این حلب از دستشون میگن حلب سقوط کرد. حال پر روی را شما نگاه کنید، بابا حلب که کشور شهر سوریه است ولی اینا میگن سقوط کرد، یعنی این مال ما بود دیگه. من
برشی
ایفرلا مشکی پوشیدن احسن خدا نشان میده که اینا چقدر دارن میسوزن ها، چقدر ناراحتن، یه کاری از پیش نمیبرن. اومد ایران تمام محاصره است. ولی الحمدلله این که میگم عزته اینا را توجه داشته باشه، اینا خیلی عنایات الهی بر ما زیاد هست. اصلا دلسرد هیچ موقع نشیم ها، یه موقع دلسرد بشیم بگیم که نه آقا داره پیش میره، الحمدلله برای پیش میره. منطقه باید هوشمندانه، مدیریت باید هوشمندانه باشه، باید مدیران ما، مسئولان ما. بله انشالله. خب خیلی بحث کردیم این قسمت را، اینم این قسمت این روایات. حالا یک وجه پنجمی هم من به ذهنم حقیر به ذهنم آمده اضافه بر این چهار وجه، مکمل این چهار وجه، و آن این است که امیر المؤمنین فاطمه زهرا و حضرت امام مجتبی علیه السلام که روایت داریم من عرض میکنم و بعضی از ائمه علیهم السلام اظهار کردن و ادعا کردن که ما اهل این آیه هستیم و این آیه مربوط به ماست. ادعا کردن، هیچ کس هم انکار نکرده. توجه فرمودید در ملأ عام در بین مردم ادعا کردن که آقا این آیه برای ماست، ما اهل این آیه هستیم. کسی هم نگفت آقا این شما دارید نا مثلا نسیجی رو گذاف میگید. ولی هیچ جا روایت ولو ضعیفی روایت مرسله شما پیدا کنید، اصلا مسندش هم نمیخوام، یه روایت مرسلی توی کتاب دست دهمی یک جا بیارید که یکی از حالا همسران پیغمبر یا یک کسی دیگری اومده باشه ادعا کرده باشه یا آقا من اونم که این آیه در شرعش نازل شده است. پیدا کنید. پس این طرف مثبتش رو داریم ولی اون طرف رو هیچ نداریم، کسی ادعا نکرده. من چند مورد از اینایی رو که حالا هست خدمتتون میخوانم. از خود امیرالمومنین سلام الله علیه، کتاب شواهد و تنزیل جلد 2 صفحه 31 حدیث شماره 672 قال امیرالمومنین جمعنا رسول الله فی بیت ام سلمه انا و فاطمه و حسنن و حسینن الی آخر، دیگه بقیهش مشخصه، همون داستان بقیهش فرمود. امیر المومنین داره این را اظهار میکنه که بله ما کسانی هستیم که این آیه در شأن ما نازل شد. فقالت ام سلمه، ذیلش این است، ام سلمه آمد جلو، یا رسول الله منم هستم. فقال انت علی خیر. این یک حدیث شماره 672 از حضرت فاطمه زهرا در همین کتاب، کتاب شواهد و تنزیل حدیث شماره 704 و 705 دو تا حدیثه. ان فاطمه ابنت رسول الله صلی الله علیه و سلم انها اتت النبی صلی الله علیه و سلم فبست لها ثوبا فاجلسها علی ثم جاء ابن حسن فاجلسه معها ثم جاء حسین فاجلسه معها الی آخر. بقیه داستان مشخصه. این هم مال حضرت زهرای اطهر سلام الله علیه. امام مجتبی سلام الله علیه بعد از اون که به حمله کردن به اون محل سکونتش و اون خیمهش و به اصطلاح شمشیر خنجر بهشون زدن زخمی شدن، حضرت بعدن سخنرانی کردن، فرمودن یا اهل العراق اتقوا الله فینا، بپرهیزید از خدا درباره ما، یعنی با ما مخالفت نکنید. فانا امراؤکم وظیفانکم و اهل البیت الذین سمى الله فی کتابه، ما همون اهل بیت هستیم که خدا در کتابش نامیده. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این جالب است، تفسیر ابن کثیر هم نقل کرده. حالا ابن کثیر چون یه شخصیتی است که مستحضر هم دوستان، هم آدم برجسته‌ایه و هم گرایش‌های سلفی چون داره، معمولا ایشون بیشتر از مفسرین دیگه تو این قضایا تفسیرش هم تفسیر بالمعصور، یعنی روایه. کتاب تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحه 458، شواهد و تنزیل هم همین روایت را که عرض کردم داره، جلد 2 صفحه 18. این بله مال حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه. اینم یک مورد. حضرت امام زین العابدین، باز این ابن کثیر و طبری هم دارد در قضیه شام، در قضیه شام که وارد شدن، قال علی ابن الحسین لرجل من اهل شام اما قرأت فی الاحزاب، آیا شما اون آیه سوری احزاب را نخونده اید؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، شما این آیه را نخونده اید که با ما اینجوری برخورد میکنید؟ این بعد مرد شامی برگشت گفت قال لانتم هم، من شما همون اهل بیتی هستی که در این آیه آمده؟ قال نه. خب میدانید دیگه، حالا جو شام جوی بود که علیه خاندان پیغمبر و امیرالمومنین تبلیغات فراوان شده بود. تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحه 459، طبری جلد 22 صفحه 13. پس این که اهل بیت ادعا کردن در بین جمعیت، در بین مردم، حالا یه موردی چون منابع اهل سنت نداره من نقل نکردم، احتجاج امیرالمومنین دو جا تو منابع ما هست، یه من دیگه نیوردم چون در منابع اهل سنت ندیدم. اگر خواستید ملاحظه بفرمایید در تفسیر صافی زیل همین آیه، تفسیر صافی رو ملاحظه کنید، هم احتجاجی دارد اونجا نقل شده است با ابوبکر که میفرماید که آیا تو و فرزندان تو اهل این آیه هستید یا من و ذریه من هستیم؟ ابوبکر میگه نه جناب. یکی هم در قضیه شورای 6 نفره، یعنی اونجا هم حضرت در احتجاجاتش تو اون نقل هست، تو منابع اهل سنت نبود من نقل نکردم، اونجا هم هست که فرمود که حالا انشدکم الله، شما را به خدا قسم میدم فلان مطلب، فلان مطلب ایشم همینه، آیا این آیه در حق من نازل شده و ذریه من یا شما؟ اینا ما داریم، نقطه مقابل هم نداریم. در یکی از این چیزهای نشستهایی که خدمتتون عرض کردم، ما زاهدان که بودیم همین بحث اهل بیت بود، برای من خیلی جالب بود چون مقالات آقایان را من میخوندم که کاملا مطلع باشم مطالبی که مطرح کردن چی هست. یه آقایی بود خیلی هم خوشقلب بود، آدم با صفا و با اخلاصی بود، از آقایان علمای اهل سنت بلوچستان، اونا میگن مولوی دیگه، عنوانشون از مولوی فلان، مولوی فلان. بله، ایشان تو مقالهش نوشته بود که من جان جایی ندیده بودم، این نحوه استدلال رو در کتابای خودمونم اصلا ندیده بودم، هیچ جا ندیده بودم، و دیدم ایشان برای این که این آیه شریفت اختصاص دارد به اهل کسا و ازواج را شامل نمیشه، ازواج پیغمبر را، اون که اکرمه ادعا کرده، این دلیل را آورده بود. تو مقالش منم دیدش خط کشیدم، بعد توی جلسم خوندم عبارتش، گفتم بله جناب مولوی فلان اسمش در سال کی بود، ایشان نکته ای گفته که نکته خیلی جالبی هست، من خدمت دوستان عرض میکنم ببینید. ایشون نوشته بود که همه میدانن که ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها، ما روشون امانت داری میخوام بکنم دیگه، دقیقا اون چیزی را که ایشون نوشته بود میخوانم خدمت شما نقل میکنم، همه میدانن، نه اینا نوشته بود، همه میدانن که ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها در بیان و اظهار فضائل و مناقبش کوتاهی نمی کرد. یعنی اون چیزهایی که مربوط به ایشون بود و به عنوان منقبه و فضیلت مطرح میشد اینها را اظهار میکرد، رو میکرد، میگفت جاهای مختلف. ولی یک جا، حتی یک جا شنیده نشده است که ایشان ادعا کرده باشد که بله یکی از فضایل منم این استش که مشمول این آیه تطهیر هستم. اون استدلال کرده باشد که این خودش بهترین دلیل هست، یکی از بهترین ادله است بر این که ازواج مشمول این آیه نیستن. حالا عرض کردم که اصلا خود عایشه هم از کسانی که میگه اختصاص داره به اهل بیت و روایت شکل خدمت شما خوندم. بنابراین مجموعه این وجوه پنجگانه ای که عرض کردیم انصافا دیگه رأی باقی نمیگذاره، اینما یک نکته باقی میمانه یا باید اینا حل کنیم. اگه گفتید چیه؟ سیاه. تمام مطلب اینجاست. اون حرف اکرمه و مقاتل ابن سلیمان و یکی دو سه نفر عروه ابن زبیر و اینا، عروه که از فرزندان زبیر بوده اونا، اینا که گفتم اختصاص به ازواج داره، اصلا حرف سربالاییه. امثال همین آلوسی و ابن کثیر اینا اومدن گفتن اگر مراد اکرمه این باشد که این آیه اختصاص به ازواج دارد که از حرف باطلیه، این همه روایت داریم و این همه روایت چیکار بکنیم؟ گفته حرف باطلیه، مگر مرادشون این باشه که اونا هم هستن، مثلا ازواج هم شأن نزول آیه بودن و هستن، که وقت میگن ما همین آقاییم، همین آقای ابن کثیر و آقای آلوسی و آقای فخرالدین رازی و یه چند نفری هستن از این علما که اینا گفتن ما نأخذ به سیاق و ایضا نأخذ چه؟ بالاحادیث، احادیث مربوط به این آیه. خب سیاق میگن آقا، این آقای ابن کثیر میگه اصلا دیگه این واضحاته که آیه در خانه ام سلمه نازل شده است و پس اونها مورد نزول آیه بودن، دیگه اینو نمیشه انکار کرد، این یقینا اونها هستن، منتها احادیث به ما میگوید که اهل کسا هم هستن. میگن خیلی خوب، این آیه شریفه مربوط به مجموعه ازواج، ازواج هم نمی به اهل کساست. ما باید این سیاق رو بررسی کنیم ببینیم چیه. حالا انشاءالله فرصت نیست دیگه، جلسه آینده خواستید مطالعه کنید. مرحوم تبرسی در زیل همین آیه اینا مطرح کرده، این قیل اونا جواب داده، جناب علامه در المیزان اینا بحث کرده، این سیاه سیاق را اینا ملاحظه بفرمایید تا انشاءالله در جلسه آینده بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.
درش میکنه